بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشوقت و خوشحالم از دیدار شما جوانان عزیز. که جلوه های صفا و پاکیزگی و نورانیت دلهای شما رو انسان در هر دیداری به چشم مشاهده میکنه. همیشه اینجور است که جوانها برای یک ملت و یک کشور دارای اهمیتند. اما در یک شرایطی گاهی این اهمیت مضاعف می شود. مثلا از باب مثال اگر بخواهیم عرض بکنیم، اون وقتی که یک کشوری، یک ملتی درگیر یک مبارزه و چالش نظامی با دشمنان خود هست، نقش جوان اونجا بارزتر می شود. یا اون وقتی که یک کشور در حال خیزش به سمت قله‌های علمی و عملی و تجربی و سیاسی و اجتماعی است، نقش جوانها بارزتر می شود از اوقات دیگر در تاریخ یک ملت. حقیقت این است که کشور ما و جامعه ما بعد از انقلاب در تمام طول این دوران لحظات حساسی را گذرانده است که نقش جوانها و تأثیر حالت جوانی و استعدادهای جوانی در اون یه نقش برجسته است. ما با اینکه ملت با استعدادی هستیم و بودیم، بر اثر تسلط سیاست‌های استعماری و استبدادی و سلطنت‌های موروثی خاندانی و حکومت‌های غاصب و جائر در طول چند قرن، دو سه قرن، با همه استعدادی که ملت ما داشت عقب موند، از قافله علم جهانی عقب موند. عقب ماندگی علمی همراه خود عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و نظامی و بقیه عقب ماندگی ها را هم به بار می آورد. یک کشوری که با توجه به استعداد خود، با توجه به زمینه های طبیعی و انسانی خود، با توجه به جایگاه جغرافیایی خود، که تو نقشه نگاه کنید، نقشه جهان، توجه میکنید که ایران در چه نقطه حساسی قرار داره. با توجه به ذخایر زیرزمینی خود، کشوری که با این ثروت‌های عظیم باید یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا باشد و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشد، این در دوره حکومت‌های قاجاری و بعد پهلوی تبدیل شد به یک حکومت عقب افتاده، دست نشانده، فقیر، ضعیف، توسری خور. این اتفاق افتاد در تاریخ ما. گناهش به گردن کیست؟ در درجه اول به گردن اون زمامداران فاسد. هم فاسد بودن، هم بیکفایت بودن، هم وابسته شدند بعد که سیاست‌های استعماری غرب وارد میدان شد، وابسته هم شدند. هم همت نداشتند، حمیت نداشتند، فقط به فکر زندگی خودشون و آقایی خودشون و حفظ قدرت و حکومت خودشون بودن. گناه در درجه اول بر دوش این هاست. یعنی حالا حداقل سلاطین قاجاری و سلاطین پهلوی، این دوتا سلسله حداقل این ملت ایران حق دارد در روز قیامت گریبان این ستمگران رو بگیره پیش خدای متعال و یک ادعانامه عظیم و وحشتناکی رو علیه اینا در دست بگیره، بگه اینا کسانی بودن که یک کشور با استعداد، غنی، بزرگ، دارای اون سابقه فرهنگی بی‌نظیر، یه چنین کشوری رو که باید اقلن در اداد کشورهای درجه یک جهان باشد، اقلن در اداد درجه یک ها و الا اصلا درجه یک در بالای ستون کشورها باید قرار داشته باشد، این کشور تبدیل کردن به یک کشور درجه چندم، هم فقیر، هم ضعیف، هم تحقیر شده، هم توسری خور، هم ناامید. اینا این کار رو کردن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ در خلال این 120 سالی که از این دوران سخت تا امروز، این قسمت بخش آخر این دوران تا امروز گذشته، وجدانهای بیداری، شخصیتهای بزرگی پیدا شدن، هشدارهایی دادن، برقهایی در آسمان تاریک و ظلمانی زندگی این کشور جهاندند. روشنیهایی به وجود آمد، بیداریهایی به وجود آمد که یک نمونش مثلا مخالفت میرزای شیرازی با کمپانی رژی معروف که همه کشور رو در واقع به تدریج می‌بلعید، سرنوشتی مثل سرنوشت استعماری هندوستان برای ایران می‌خواست رقم بزنه، یا فریادهای مرحوم آیت الله مدرس در صحن مجلس ملی اون روز در مقابله با رضاخان و دیگران و دیگران، در مقابله با اون قرارداد خائنانه‌ای که اون روز داشتن می‌بستن که همه کشور رو تحویل انگلیس ها می‌دادن، اینا یک برق‌هایی در این فضا روشن کرد، دلها رو بیدار کرد، عزم‌ها رو محکم کرد، نهضت به وسیله پیشروان این فکر شروع شد. رهبری الهی و با عزم و اراده‌ای مثل امام خدای متعال در اختیار ملت گذاشت. بازم همین جوانها حرکت خودشون کردن، یک تحول عظیم و بنیانی به وجود آمد. میله‌های زندانی که ملت ایران در اون گرفتار بود شکسته شد. خب لکن از این جایی که انقلاب شروع کرد تا اون جایی که باید ملت ایران برسد راه طولانی است. این راه طولانی پر از چالش‌های گوناگون است. همت می‌خواهد، نیرو می‌خواهد، نشاط می‌خواهد، ابتکار می‌خواهد، تراکم عظیم نیروها را می‌طلبد. اینا همه باید به وسیله جوانها، روحیه جوان، نشاط جوانی تأمین بشه. معمولا دوران دفاع مقدس رو به یاد می آورند که درست هم هست. انسان در دوران دفاع مقدس گاهی اونقدر داوطلبان جوان رو میدید که چشم انسان سیاهی میرفت از کثرت جمعیت و از شور و شوقی که اینها داشتن برای که برن در خطوط مقدم دفاعی و از استقلال کشور دفاع کنن در مقابل تهاجم نظامی. درسته، اما من میخوام عرض بکنم ما قضایای دیگرمون، چالش های فراوان ظریف دیگری که داشتیم کمتر از دوران دفاع مقدس نیست. ملت ایران پرچم حاکمیت معنویت و دین را بر زندگی بشری برافراشته و در دست گرفته. این خیلی مهمه. درست است که امروز انسان‌ها در همه نقاط دنیا تقریبا می‌شود گفت به خصوص در همین کشورهای غربی و مادی از مادیت دلزده شدن، دلشون برای یک معنویتی که درستم نمی‌شناسن اون معنویت رو پر می‌زنه. جوان‌ها سردرگم دنبال یک چیزی هستن ورای این ظواهر مادی و این لذات مادی که برای اونا عادی شده، دنبال معنویتن. این هست، اما قدرت‌های اداره کننده عالم، مدیریت‌های اقتصادی دنیا، یعنی همین غارتگران، چپاولگران، یعنی همینی که شماها بهش میگید استکبار جهانی، این نمیگذاره ملت‌ها به سمت معنویت راه پیدا کنن. شوق هست اما مانع هم هست. در یک چنین دنیایی جمهوری اسلامی، یعنی یک ملت، یک کشور بزرگ در یک نقطه حساس با این همه جوان، با این ثروت‌های مادی و معنوی که درش هست، همه هم می‌دانن پرچم معنویت رو در دست گرفته، میگه من میخواهم انسانها رو به سعادت، به خوشبختی، به رفاه، به امنیت، به پیشرفت علمی، به استقلال برسانم در سایه معنویت، و ثابت کرده که این شدنیست. این یک هماور طلبی بزرگ نسبت به استکبار جهانی است. فلسفه های اونها رو باطل میکنه، روش های اونها رو یک سره زیر سوال میبره. اگر این ملت بتوانه خودش رو به قله های پیشرفت و علم و ترقی برسانه، یک دروازه عظیمی جلو ملت‌ها باز می‌شود برای رفتن به سمت معنویت. لذا کارشکنی می‌کنند، مخالفت می‌کنند، تبلیغات سوء می‌کنند، تحقیر می‌کنند، از فشارهای سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند برای اینکه این ملت نتوانه به این مقصود برسه. اما خب عزم ما، عزم این ملت، عزم راسخی است. راه رو ادامه می دهد. اینجاست که نقش نیروی جوان خودش رو نشان می ده. جوان مؤمن، جوان لبریز از امید، جوان دارای اعتماد به نفس، جوانی که به ابتکارات خود و استعدادهای خود و خلاقیت خود اعتقاد دارد، اینجور جوانی با نشاط جوانی و نیروی جوانی میتوانه در بلند کردن این بار عظیم و پیش بردن این گردونه عظیم نقش ایفا کنه. همه سعی دشمنان ما اینه که این عناصر زنده کننده و پیش برنده رو از جوانهای ما بگیرن، ایمانش رو بگیرن، اعتماد به نفسش رو بگیرن. کمان که در دوره های طاغوت موفق شده بودن، جوان ما اون روز اعتماد به نفس نداشت، خودش رو به طور غریزی، شبه غریزی کوچکتر و حقیرتر میدانست از یک جوان اروپایی. حالا جوان اروپایی مگر چیه؟ چیه؟ یه موجود سرتابا عقده روحی و مشکلات روانی و گرفتاری های گوناگون مادی و معنوی. اما تبلیغات رنگین تصویری از او و تصویری از جوان ما درست کرده بود که این جوان ما به این تصویر که نگاه میکرد همیشه احساس میکرد که کوچکتر است، حقیرتر است. یک چنین اشتباهی رو در ذهن جوانهای ما کاشته بودن. الانم جوانهای اون دوران که پیرمردای امروزن، اونایشون که تحت تأثیر انقلاب قرار نگرفتن، اگر مراجعه کنید همین روحیه و احساس در اینها میبینید. تربیت غلط دوران جوانی اون روز، اعتماد به نفس نداشتن، میخوان از جوان امروز اعتماد به نفسش رو بگیرن، ایمانش رو بگیرن، روحیه ابتکارش رو بگیرن، روحیه خلاقیتش رو بگیرن. شوق او به پیشرفت و کار رو بگیرن، او رو سرگرم و مشغول کنن با گرفتاری های گوناگون. حالا یکی رو به شهوات، یکی رو به کارهای لغو، یکی رو به هرزگردی و بیهوده این ور اون ور رفتن، یکی رو به یقه این و اونه گرفتن مشغول کنن. هدف ایناست. خب حالا شما انجمنهای اسلامی هستید، یک مسئولیت مضاعف، یعنی مسئولیت جوان این روزگار که خود مسئولیت بسیار بزرگ و بسیار پر افتخاری است، که شاید این قطعه‌ای که شما دارید درش زندگی می‌کنید از لحاظ حساسیت در طول تاریخ ما کمتر گذشته و کمتر در آینده تکرار بشه. این قطعه‌ای که بناست یک ملت عقب مونده رو تبدیل کنه به پیشرفته ترین ملت دنیا، این مسئولیت جوان به عنوان جوان. یک مسئولیت دیگر شما دارید، مسئولیت انجمن اسلامی، اتحادیه انجمنهای اسلامی، یعنی اون جوانی که برای خود در بین جوانهای دیگر رسالت قائل است، مسئولیت قائل است. خب ممکنه جوانها اشتباه کنن، ممکنه تحت تأثیر احساسات غلط یا فهم غلط یا آدرس‌های غلط یا جاذبه‌های خطرناک قرار بگیرن. باید نجات داد. شما نقش اون نجات دهنده رو میخواهید ایفا کنید. بالاخره تو این دریای عظیم جوانی یکی هم ممکنه غرق بشه، نجات غریقی هم لازمه. انجمن اسلامی بدون اینکه پرچم این ادعا رو هم بلند کنه و به رخ این اون بکشه که این به رخ کشیدن چیز خوبی نیست، باید برای خود نقش نجات غریق قائل باشه. گفتن گلیم خیش به در میبرد ز موج، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. شما مجموعه هستید که سعی میکنید نگذارید کسی غرق بشه، نگذارید کسی اشتباه کنه، نگذارید کسی متوقف بمانه. همه بدیها در کج رفتن و افتادن نیست، نرفتن و متوقف شدن هم بدی است. محیط انجمن اسلامی یه چنین محیطی است، انگیزه انجمن اسلامی یه چنین انگیزه است. خب معلومه که عنصر نجات غریق شناش باید از شنای دیگران خیلی بهتر باشه، و الا نه فقط غریق رو نمیتوانه نجات بده که خودش هم دچار غرق خواهد شد. پس باید خودتون رو قوی کنید، بنیه اعتقادی را، بنیه اخلاقی را باید قوی کنید. من دو سه سال پیش به جوانها، ظاهراً در جمع شما بود یا جمع دیگری، گفتم من به جوانها میگم تحصیل، تهذیب، ورزش. تحصیل کنید یعنی نیروی خرد، فکر، مغز، علم در شما تقویت بشه. الحمدلله گزارشی که من دارم، بچه های انجمن اسلامی دانش آموزی توی دبیرستان هایی که حضور دارن معمولاً، حالا ممکنه همه جا اینجور نباشه، اما معمولاً درسشون هم بهتر از درس همکلاسی ها و همدوره ای هاشون است. این خیلی چیز خوبیه، باید اینجور باشه. از لحاظ علمی خودتون رو تقویت کنید، پیش ببرید، نه فقط برای اینکه حرف شما اثر کنه در دیگری، برای اینکه شما میخواهید یک ستونی باشید که این بنای عظیم بر روی این ستونها بر سر پا بیسته و بنا بشه. پس تحصیل، در کنارش تهذیب. دلهای شما جوانها نورانی است، فطرت الهی در شماها زنده و درخشانه. امروز شما خودتون رو به کارهای نیک، خلق نیک، رفتار نیک اگر وادار کنید و عادت بدید، هویت انسانی شما همجور شکل میگیره و تا آخر عمر این دستاورد با شما خواهد موند. به خصوص این مقطع سنی شماها یک مقطع زرین است، یک مقطع طلایی است. خیلی در این مقطع کارهای بزرگ می شود انجام داد بر روی شخصیت خود، خودسازی. ارتباطتون رو با خدا قوی کنید. در مسائل دینی به نقاط عقلانی و ظریف بپردازید و اونها رو فرا بگیرید از استادان ماهرش. دین عواطف هم دارد، لکن این عواطف تکیه دارد به یک معنویات عمیق، یک فکر عمیق. این فکر را باید آموخت، با مبانی دینی آشنا شد و بر اساس او روی شخصیت خود، روی دل خود اثر گذاشت. روی دل خودتون باید اثر بذارید. ما باید دل خودمون رو خیلی اوقات مخاطب قرار بدیم. یکی از اهل معنا گفته بود من روزی چند هزار مرتبه مثلا فلان ذکر رو بر این دل خفته غافل خودم خوندم. چه تعبیر خوبی است. نماز همون ذکری است، همون آب حیاتی است که انسان به دل خود میبخشد. نماز با توجه، توجه به معنا، توجه به این که در مقابل خدا قرار داریم. نماز رو اینجوری بخونید، وقتی وای میسید نماز، به یاد بیارید که ایستادید در مقابل خداوند متعال، دارید با او حرف میزنید. در سرتاسر نماز سعی کنید این حالت حفظ بشه. این نماز اون وقت اثر میگذاره، دل انسان رو مثل اکسیر عوض میکند. اکسیر ماده کیمیایی که میگن مس رو طلا میکنه. دل ما از مس هم که باشه، اکسیر ذکر او رو تبدیل میکنه به طلا. این خیلی مهمه. رفتارها، تهذیب شامل رفتارها میشود. رفتار با پدر و مادر، پدر مادرهاتون را هم دوست بدارید، هم این دوستی را به اونها ابراز کنید، هم احترامشون کنید، هم اطاعتشون کنید. در داخل محیط خانه اخلاق شما، رفتار شما میتوانه یک خانواده رو بسازه. یک جوان گاهی در یک خانواده پدر را، مادر را، برادران را، خواهران را تحت تاثیر قرار میده. من گاهی به خانواده شهدا که سر میزنم، پدرها مادرها میگن، مکرر این رو شنیدم من، میگن این جوان، جوان شهیدشون، میگن این معلم ما بود. در داخل خانه با رفتار خود معلم ما بود. نماز خوندنش، نماز خوندن رو به ما یاد میداد. قرآن خوندنش، قرآن خوندن رو به ما یاد میداد. وظیفه شناسیش، نشاطش برای کار، نشاط و وظیفه شناسی رو به ماها تعلیم میداد. یک جوان مؤمن و مهذب در داخل خانواده مثل یک چراغ محیط خانواده رو روشن میکنه. برادرها، خواهرها از او فرا میگیرند. یک چنین رفتاری در داخل خانواده، در داخل محله، در داخل محیط زندگی، در داخل محیط کار. حالا تابستان در پیشه. از این فراغت تابستان انشاءالله بعد از امتحانات، جوانان انجمنهای اسلامی بیش از دیگران به فکر باشن، از این فرصت استفاده کنن برای مطالعه، برای فراگیری، برای شرکت در کارهای بدنی که در خدمت مردم هست. گاهی بسیج و دیگران کارهایی رو در اختیار جوانها میگذارن، فعالیت‌های بدنی، خدمات، سازندگی، بسیج سازندگی، کمک به پدر مادر، کمک به خانواده، تهذیب و ورزش. ورزش هم یک کار لازمی است. من به همه جوانها، دخترها، پسرها توصیه دائمی اینه که ورزش بکنن. این سه تا عنصر اصلی را با کیفیت بهتر، با کیفیت بالاتر، شما جوانهای انجمن اسلامی در رفتار خودتون و در تأثیری که روی دیگر جوانها میگذارید بتوانید انجام بدید. جوانی یک نعمت بزرگی است که یک بار به هر انسانی داده میشود. یه دوره معینی هم داره. از اون دوره که گذشتید، از برکات اون دوره می توانید استفاده کنید. پیرمردهای دارای آرامش روحی و فکر روشن و رفتار منظم و برنامه ریزی شده، اون کسانی هستند که جوانی را با این خصوصیات گذروندن. پیرمردهای کسل، آشفته، بی‌حوصله، سیر از زندگی، اون کسانی هستند که در جوانی این ذخیره رو فراهم نکردن. پیرمردها و پیرزنهایی که در کهولت با خدا انس پیدا میکنن راحت، کسانی هستند که این انس را در جوانی به دل خودشون یاد دادن. اشتباه اگر خیال کنیم میشود جوانی رو کلن به غفلت گذران، اما در پیری یک انسان ذاکر و شاکر و متوجه خدا بود. نه خیر، نمیشه. سعی میکنن گاهی، اما نمیتوانن. از جوانی باید این ذخیره‌ای که شما در جوانی فراهم می‌کنید، این ذخیره همه عمر شماست تا آخر، چه ذخیره جسمی، چه ذخیره فکری، چه ذخیره قلبی و روحی، این ذخیره شماست تا آخر عمر و ذخیره ابدی شماست برای زندگی ابدی که حیات واقعی اونجاست. قدر این دوران رو بدونید، قدر عضویت در انجمن اسلامی رو هم بدونید. فردای این کشور مال شماست، ساختن این کشور با دست‌های توانای شما امکان پذیره. جامعه جوان کشور ما جامعه بسیار خوبی است، استعداد طبیعی است، فضا فضای حرکت و نشاط و تلاشه. البته دشمن خیلی داره خودکشون میکنه برای اینکه جامعه جوان ما رو از کار بیاندازه. یه ریزش هایی هم یه گوشه هایی داریم ها، از اونا هم بنده بی خبر نیستم، اما رویش ها به مراتب بیشتر از ریزش هاست. جوان های ما خوبن، دارن خوبتر هم میشن، انشاءالله پیش هم میرن، و من مطمئنم اون روزی که بنده و امثال بنده طبقات سنی ما تو دنیا نیستیم، اون روز شما دنیای عالی را که محصول تلاش امروزتون هست خواهید دید و تجربه خواهید کرد، و انشاءالله باز برای آینده های بهتر و برتر از او برنامه ریزی خواهید کرد. امیدواریم خداوند متعال دلهای نورانی شما و جانهای پاکیزه شما را همیشه نورانی و پاکیزه نگه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.